ما ارتباطمون با آقای دکتر محمد برزگری هم برقرار شده. آقای دکتر برزگری به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم. خب آقای برزگری، شما در طی ماهای گذشته یا بهتر بگیم در طی سال گذشته بارها و بارها در وسایل ارتباط جمعی ظاهر شدید و به هر حال توضیحاتی رو دادید در مورد مالیات هایی که قرار از حساب های بانکی گرفته بشه. اخیراً هم بانک مرکزی اعلام کرد که به قطع در واقع حساب های مردم به دو نوع مالیاتی و تجاری و غیره تقسیم خواهد شد. ملاک هایی رو هم تعریف کردند، اما من در ابتدای برنامه هنوز ارتباطمون با جناب علی برقرار نشده بود، عرض کردم که برای مردم خیلی ابهامه و خیلی هم از طرف در واقع کارشناسان نقد بر این قضیه هست. حالا اگر از نقد ها بگذاریم به دلیل ضیق وقت، سوالات مردم رو باید پاسخ بگیم. خب آقای دکتر غفارزاده هم در استودیو هستن، نمیدونم صحبت هایشون رو شما شنید یا نه، ولی ما به جزئیات اشاره نکردیم. بهترین کسی که میتونه در مورد جزئیات صحبت کنه جناب علی هستید، به عنوان رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور. خواهش میکنم امهات قضیه رو بگید که این حساب های تجاری با صد عرض میکنم که تراکنش با 35 میلیون داره چه مشخصات دیگری باید باشند یا نباشند که جز به این گروه مالیاتی قرار بگیرند یا نگیرند، بعد مسائلاتی دارم که مطرح میکنم.
من یه توضیح قبل از اینکه ورود کنم به خود مثال 100 و 35 بدم. اولا که مالیات بر اساس درآمد اشخاص یا آن چیزی که مصطلح در جامعه سود اشخاص بابت فعالیت کسب و کارشون، یا مالیات بر ارزش افزوده ای که بابت خرید کالا و خدمت دریافت میشه. پس اساسا ما مالیات بر تراکنش نداریم. حالا قانون پایان فروشگاهی تو سال 98 مصدب میشه. قانون گذار یه فرایندی رو در طی این قانون مد نظر قرار میده. تو این فرایند چیه؟ که هر کسی میخواد هر کالایی رو به شخص بعدی بفروشه و صورتحساب الکترونیکی بده.
بله.
برای اینکه این صورتحساب‌های الکترونیکی بتونه بررسی بشه، فرایندی بررسی بشه، سیستمی بررسی بشه، بدون دخالت اشخاص بررسی بشه، لازمه که سایر بانک‌های اطلاعاتی هم با این صورتحساب‌های الکترونیکی همخوان بشه. خب برای اینکه این کار اتفاق بیفته، اول ما اجرای ماده 11 قانون پایان فروشگاهی رو شروع کردیم. تو قانون ماده 11 قانون پایان فروشگاهی بحث ساماندهی ابزار پرداخت‌ها یا همون چیزی که مردم به اسم دستگاه کارتخوان یا پوز میشناسن مطرح بود. خب این اقدام انجام شد، تا پایان مرداد ما هم کل دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شدن. فاز دوم یا مرحله دوم بحث تفکیک حساب‌های
تجاری. آقای دکتر پایان مرداد ماه امسال رو می‌فرمایید دیگه؟
بله 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 بله.
بسیار.
مرحله دوم تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و غیر تجاری. تو این کار قرار چه اقدامی انجام بشه؟ قراره اشخاص بیان بگن آقا ما کدوم حسابامون تجاریه، باش فعالیت تجاری انجام میدیم، کدوم حسابامون غیر تجاریه، اصلا باهاش فعالیت تجاری انجام نمیدیم، باش قرض میدیم، قرض میگیریم، رفتارهای عادیمون رو انجام میدیم. برای اینکه این تفکیک انجام بشه لازم بود اول به خود مردم، به خود معدیان، به خود کسره اعلام کنیم بیاین به ما حسابای تجاریتون اعلام کنید.
که اعلام کردن
در خرداد ماه و تیر ماه انجام شد.
همون قضیه ای که قرار بود به سامانه ها متصل کنن حساب‌های تجاری و پوزها رو دیگه، منظورتون همون
نه نه پوزها رو بذاریم کنار، اون پوز یه مرحله است، بیاریم گام دوم رو صحبت می‌کنیم. تو خرداد ماه و تیر ماه که صاحبان مشاغل و معدیان می‌خواستن اعلام بدن، گفت که حساب تجاریتون رو به سازمان مالیاتی اعلام کنید، که تقریبا 8,300,000 تا حساب تجاری به سازمان مالیاتی اعلام شده. یعنی چی؟ یعنی صاحبان کسب و کار اومدن گفتن که آقا ما این حسابمون حسابیه که توش فعالیت تجاریمون رو انجام میدیم. اینا میتونه برای محاسبات و قرائن و شواهد و امرهای محاسبات سیستمی در قانون پایان فروشگاهی مد نظر قرار بگیره. گام دوم چی بود؟ گام بعدی این گام رو دارم میگم، یعنی تو گام پایش یا بررسی و ساماندهی حساب‌های تجاری و غیر تجاری، بحث پایش حساب‌های غیر تجاریه. یعنی چی؟ یعنی حساب‌هایی که تجاری اعلام نشده،
بله،
اما برخی از اشخاص میخوان از اون بابت فعالیت تجاریشون استفاده کنن. این باید یه پایش مستمر میشد. پایش مستمر دو گونه است. یکی اینکه چی؟ ما بر اساس قوانین دیگری که موجود داریم، مثلا تفسیر ماده 203 قانون مالیات مستقیم، سازمان مالیاتی میتونه درخواست کنه اطلاعات حسابهای بانکی رو بگیره. یا درجه ماده 169 مکرر، اگر حسابها گردشون از 5 میلیارد تومان بیشتره، سرجم بدهکار و بستانکار و مانده اول و مانده پایان دوره به سازمان مالیاتی اعلام میشه. پس این اختیار در اختیار سازمان مالیاتی بود که داره کارش انجام میشه، اینا از سال 95 هم هست و در آینده ادامه داره.
اون قانونی که فرمودید که سازمان امور مالیاتی میتونه به حساب افراد ورود کنه رو بفرمایید عددش؟
تبصره ماده 231 قانون مالیات مستقیم.
بله.
که ما میتونیم درخواست بدیم از طرف وزیر و حساب‌های بانکی اشخاص رو بگیریم.
بله بله.
حالا یه مثال، یه بحث دیگه پیش اومد برای اشخاصی که ارقامی کمتر از این رقم‌های بزرگ دارن و یه شاخصه‌هایی لازم بود که بشه حساب‌های تجاری و غیر تجاری مشخص کرد. در این ارتباط در تبصره بند نیمه تبصره 12 قانون بودجه 1400 یه قانونی رو تأسیس کرد قانونگذار در قالب اینکه شورای پول و اعتبار بیاد یه سری ملاک‌ها از دفعات وارید و مبالغ وارید اعلام کنه که حسب این دفعات و این مبالغ اگر یه حسابی فعالیت این گونه داشت به عنوان حساب تجاری تلقی بشه.
بله.
و اگر شخصی ادعا داره که حسابش تجاری نیست به سازمان مالیاتی عدلش رو ارائه کنه.
بله.
در راستای این بند شورای پول اعتبار مصوب کرد که واریزی به حساب طی ماه بابت هر کد ملی، یعنی مجموع حساب‌های هر کد ملی، اگر بیش از 100 واریزی باشد. مجموع حساب های هر شخص حقیقی.
یعنی اگر که من 5 تا حساب داشته باشم مجموعش باید این عدد رو نشون بده.
بله،
تا
بله،
تجاری
بشه. بله
دقیقا 5 تا. ولی این اطلاع رسانی نشد به این شکلا.
حالا بگم نکته، الان طریق برنامه شما بسیار برنامه بسیار خوبیه. خب شنوانی هست یعنی من اطلاع
خب الان پس دیگه. اطلاعاتی که حضرت عالی می فرمایید قاعدتا موثقه.
بله بله. پس ما همه حساب های کد ملی رو می گیریم با یه استثناء. چه استثنایی؟ اون حساب هایی که قبلا به ما تجاری اعلام شده. یعنی چی؟ من مثال ساده بزنم، فکر کنه یه نجاری 5 تا حساب بانکی داره.
خب
قبلش اومده به ما گفته یه دونه از این حسابا مربوط به نجاریمه
که شما ثبت کردید،
اون احسن اون رو به عنوان تجاری ثبت میکنید.
خب
اون دیگه میذاریمش کنار.
خب
4 تا حساب دیگه داره، این 4 تا حسابش رو میبریم تو پایش
به اضافه همون حساب دیگه. البته
نه دیگه، اون تجاریه دیگه نمیاد تو محاسبات ما. خب خود شخص اعلام کرده تجاریه دیگه.
نه دیگه آخر سر که میاد دیگه. نه منظورم این که از اون حسابه که تجاری مثلا من اعلام کردم که مالیاتون شما میگیرید.
آره اون جداگانه،
اون چارتایی که مثلا من نوعی اعلام نکردم رو اگر شما مثلا تشخیص بدید که داره کار تجاری داشت انجام میگیره بر اساس همون پایه‌هایی که گفتید، اونها هم در اون صورت تجاری حساب میشه.
احسن. حالا نکته چیه؟ پس شد 100 تا واریز بعد باشه، تراکم خروجی نیست.
بله بله.
یعنی کسی میره خرید میکنه نیست، واریز به.
واریز به.
پس باید 100 تا واریز به باشه به حساب ها.
بله.
و بیش از 35 میلیون تومان باشه. برخی از اشخاص میگن چرا این رقم رو پایین گذاشتیم. ببینید ما در اجرای تفسیر ماده 203 که خدمت رو عرض کردم و ماده 169 مکرر، اصلا ارقام بالای 5 میلیارد اطلاعاتش به طور سیستمی برای سازمان مالیاتی ارسال میشود. یعنی ما اصلا اطلاعات ارقام بالا رو در اختیار داره سازمان مالیاتی.
بله.
این بحث پایش سیستمیه حساب هایی که افراد نیومدن به عنوان تجاری اعلام کنن.
بله.
یا مبالغ پایین تری داره.
یعنی در واقع آنهایی که اعلام شده شناسایی شده محسوب میشه و آنهایی که اعلام نشده رو شما شناسایی میکنید.
احسن احسن. و نکته مهمترش هم ببینید، ما اصلا قرار نیست در سازمان مالیاتی از فعالیت های غیر تجاری مالیات اخذ بشه. این نکته خیلی نکته مهمیه. یعنی در هر مرحله اثبات بشه یه حسابی واریز بهش حتی از 100 تا بیشتره اما مربوط به فعالیت‌های تجاری
نباشه،
اصلا قرار نیست مالیات داده شخص بشه. این نکته.
مرجع تشخیص؟
مرجع تشخیصش اطلاعاتیه که شخص مؤدی به سازمان مالیاتی اعلام میکنه. مثلا یه مثال بزنم.
آقای دکتر یه لحظه اجازه بدید چون بخوام مردم به صورت کاربردی اطلاعات داشته باشن. ببین الان فرض کنیم که یک شهروند عادی میره اداره مالیات، مدارکی اداره میده به ممیز مالیاتی که این حسابی که در واقع این تراکنش ها داشت لحاظ شده به خاطر خرید و فروش اتومبیل من بوده. این مرجع تشخیصش خود اون ممیز مالیاتیه و اگر ممیز
مالیاتی خرید و فروش اتومبیل که فعالیت تجاریه.
نه حالا فرض کنید که مثلا من خونم رو فروختم، یه پول اومده تو، عرض میکنم که حساب،
اون یه پول میاد به حساب شما، خونتون رو فروخت. من میخوام مثال بزنم،
نه من عرض ببخشید، من فقط نه خواهش میکنم، فقط عرض هم یه تیکه است. مرجع تشخیص ممیز مالیاتیه، یا اگر که ممیز مالیاتی تشخیص نتوانست بده، مراجع دیگری هم هست بالاتر؟
بله حتما مراجع دیگری
در میادن. توضیح بفرمید.
بله البته مراجع دیگری هست که قانون پیشبینی شده. ما برای این کار داریم یه فرایند مجزایی رو هم تبیین میکنیم. یعنی چی؟ اولا داریم با پیامک به معدی اعلام میکنیم که آقا یه حسابه از بانک به ما اعلام شده، مجموع ارقام شما واریزیاتون از 100 تا و 35 میلیون بیشتره، پس شما حساب تجاری دارین و به چه محلی باید مراجعه کنین. این نکته اول. دوم، داریم تو سیستم ها مقاله، یه مدت زمان میبره، شاید یکی دو ماه، به گونه ای عمل میکنیم که کسی اگه خواست اطلاعات و بارگذاری هم بکنه برای اعتراضات به این موضوعات رو هم حتی بتونه از طریق سیستم اعلام کنه. و سوم موضوع اینه، ببینید اصلا قرار نیست اگه یه حسابی هم تجاری شد ما مالیات همون ابتدا به ساکن اخذ کنیم.
بله.
امکان داره شخص فعالیتاش واریزی از حساب‌های دیگه خودش باشه.
بله.
یعنی اصلا مالیات نداره. یا امکان داره بابت قرض دادن یا قرض گرفتن باشه. یا مثالی که خدمت می‌خواستم بزنم، من مدیر یه مثلا واحد
مجتمع مسکونی
هستم، مثلا 200 تا واحد مسکونی اینجا، خب 200 تا واریزی به حساب من میاد در ماه.
خب.
اینا قرار نیست اصلا ازش مالیات اخذ بشه. این قاعده قانونی داره میره سراغ اشخاصی که فعالیت تجاری دارند
اما کتمان میکنند.
احسن کل مطلب اینه. این شاخص ها رو اگه ما بذاریم به عنوان شاخص اصلی، بقیه موارد میتونیم حول
خب. بسیار آقای دکتر برزگر، برای اینکه خیال مردم راحت بشه، بس بذارید اینطوری بگیم. اگر که سازمان امور مالیاتی به غلط فرض میکنه که تشخیص داد من نوعی دارای حساب هایی هستم و تراکنش هایی که مشمول مالیات میشه، اما من مدارک مثبتی داشتم که اینها مشمول مالیات نمیشه، میتونم خیلی به سهولت به مرکز امور مالیاتی مراجعه بکنم. ممیزین مالیاتی موظفن که به درخواست من در واقع توجه بکنن و ترتیب اثر بدن.
دقیقاً همین.
بسیار خب، ما این حرف شما رو به عنوان مستند از رادیو پخش شد به تلویزیون مردم برسونیم که این مقدار نگرانی ها کم بشه. آقای دکتر، من دو سه سال کوتاه دارم، شما خواهش من کوتاه پاسخ بفرمایید. بعد آقای دکتر قفارزاده هم که همکارتون هستن، به هر حال یه چند سوال دارن که با شما مطرح میکنن جهت روشنگری بیشتر مردم. آقای دکتر، از کی قراره که این، حالا وقتی که این حساب ها شسته رفته شد به زبان ساده، شما و همکارانتون در سازمان محترم امور مالیاتی مالیات اخذ کنید از این حساب هایی که ازش نام بردید؟
ببینید، ما حساب ها تو تشخیص مالیاتمون، ما مالیات عمل کرد یا اون مالیاتی که از سود اشخاص میگیریم به طور سالیان است. لذا ما هر سالی که اطلاعاتش از بانک مرکزی به ما برسه، چه این پایش رو بانک مرکزی رو حساب،
نه آخه شما بر اساس خود اظهاری دارید الان مالیات میگیرید؟
نه برم جلوتر. هر اطلاعاتی که به سازمان مالیاتی واصل بشه، سازمان مالیاتی در اجرای ماده 156 و 157 میتونه مالیات بگیره. یعنی چی؟ فرض کنه که خود اظهاری کرده.
بله.
امسال سال 1401 که باید تو سال 1402 اعتبارنامه بده، خود اظهاری میکنه.
خب.
بعد از دو سال، سه سال تا پنج سال، اطلاعات جدیدی به سازمان امور مالیاتی کشور میرسه و معید اینه که این شخص درآمدی داشته و اون رو کتمان کرده.
کتمان کرد.
در اجرای ماده 157 سازمان مالیاتی حق داره بره اون مالیات رو وصول کنه. وظیفه‌شه که بره وصول کنه. لذا ما بهره بردار اطلاعاتی هستیم که از بانک مرکزی به ما واسطه.
خب پس فعلا
چیزی که ما با بانک مرکزی صحبت کردیم، قرار شده در یک هفته تا 10 روز آینده خب، که اطلاعات حساب‌های تجاری که خدمتتون عرض کردم
بله،
در خرداد ما و
تیر بله،
معدیان ما اعلام کردن به ما بانک مرکزی اعلام کنه، چون اونا باید از پایش کنار بره دیگه.
بله.
شخص قبلش خودش گفته فعالیت تجاری.
بله.
اون را اون حساب‌ها رو از پایش کنار بذارن.
بله.
نکته دوم، حساب هایی که به دستگاه های کارتخان وصله یا به دستگاه پوز وصله، اونا هم تجاری قلمداد میشه، اونها رو هم کنار بذارن، بعد پایش ها بر روی حساب ها.
خب آقای دکتر، یه سال دیگه، الان خیلی هم برای ما پیام کوتاه اومده، برخی از املاک استیجاری هست و برخی از کارگاه ها خانوادگی هست. اینها مثلا شما حتما حد زدید سوال من را، اما من توضیح میدم برای اطلاع بیشتر شنوندگان. یعنی اینکه مثلا جواز کسب یا جواز فعالیت یک بنگاه اقتصادی به نام کسیه و دستگاه های پوز به نام کسی دیگری. در اون سامانه‌ای که شما طراحی کردید در بهمن ماه سال گذشته، چنین گزینه‌ای وجود نداشت که اگر دستگاه پوز به نام شخص آست و دستگاه یا اون بنگاه به نام شخص ب، اون شخص آ بتونه پرونده مالیاتیش رو الساق بکنه به شخص ب. اینو خود حضرت عالی مستحضر هستید که من همون موقع در رادیو اعلام کردم که یکی از مشکلات این سامان است. اگر چه حالا همینو میخوام توضیح بدید دیگه. اگر چه این اتفاقی افتاد که زیاد هم هست، یعنی بنگاه اقتصادی به نام کسی دیگری بود اما منی که اجاره کردم اون بنگاه اقتصادی رو حساب بانکی داشتم و حساب بانکی هم مثلا اومدم خیلی بر اساس درخواست شما با صداقت اعلام کردم تجاریه، الان شما میخواید هم از اون بنگاه مالیات بگیرید هم از اون حسابی که من تجاری اعلام کردم صادقانه، تکلیف چیه؟
ببینید من یه توضیح خیلی شفاف دادم، اجازه بدید من یه توضیح بدم. اولا اصلا نمیشه حساب بانکی یا شخص دیگه که پرونده منو برمی‌گیره. یه بنگاه اقتصادی متعلق به آقای الفه، این اجاره داده به آقای ب، پس دیگه آقای الف اینجا من صاحب بنگاه نیست، اجاره داره، باید بره پرونده موجر تشکیل بده و مالیات بر اجاره پرداخت کنه. شخص ب داره اونجا فعالیت میکنه، باید بره پرونده شغلی اونجا تشکیل
خب بده. اگر خانوادگی بود بنگاه چی؟
اگر خانوادگی بود پس این میشه شراکتی، پس وقتی یه بنگاه شراکتی باید بره پرونده مشارکت تشکیل بده.
نمیتونن حساب بانکی آی دکتر نمیتونن حساب بانکی رو به نام شخص اول در واقع
نه توضیح میدم پس اساسا حساب یه شخص الف نمیتونه بره پرونده ب، اما فرض کنید یه خانواده داریم 5 نفر صاحب یه بنگان، پس یه پرونده مشارکتی 5 نفره داریم، پس پرونده مشارکتی سازمان مالی 5 نفره. تو اینجا میشه حساب بانکی الف تنها را به این پرونده متصل، هیچ مشکلی نداره.
پس اینو باید مراجعه کنم به سازمان امور مالیات.
نکته مهم اینه که نباید شخص دیگری خارج از پرونده تو این پرونده نپوز داشته باشه، نه حساب بانکی داشته باشه، این طبیعیه.
خب پس الان شما میفرمایید که اگر در مورد این بنگاه خانوادگی پیش آمد باید که به سازمان امور مالیاتی مراجعه بکنن و پرونده مشارکتی تشکیل بدن که در واقع اون حسابهای دوم مشمول مالیات مضاعف نشه.
احسن.
اگر مدارک مثبت در واقع بدن به مایز مالیاتی چیه؟ این اتفاق نمیفته؟
نه چه مدارکی بدن؟ من اطلاعات شخص الف به شخص ب میتونن، نمیخوام بگم ولی مراحلش در اجرای تبصره ماده 57 رو
یعنی راهکارش اون اما خب این طولانی تر میشه
خیلی طولانی تره. ما توصیه میکنیم برای این فرزند
آقای دکتر قفارزاده سوالاتی دارن که مطرح میکنن، خواهش من با سوالاتشون پاسخ بگید. خواهش
آقای دکتر بازیگر سلام عرض میکنم.
سلام و ارادت
دارم، ممنونم از توضیحات کامل و مبسوطتون. آقای دکتر چند تا فقط ابهام از نظر من و بعضی از دوستان وجود داره، البته شما در مورد یکی از اینا توضیح دادید که قرار نسبت به مجموع حساب‌ها این کنترل انجام بشه. مثلا فرض کنید یه نفری در 10 تا بانک و فرض کنید 30 تا حساب داشته باشه، این حساب‌ها رو می‌خواید به مجموع این حساب‌ها در واقع محاسبه کنید. فقط من موندم فرایند اجرای این قضیه به چه نحوی باید باشه، کدوم بانک مسئوله که وقتی اون 100 تا تراکنش یا 35 میلیون تومان در یک ماه تکمیل شد، چون عرض کردم ممکنه این 30 تا حساب داشته باشه، آیا بانک مرکزی باید اینو کنترل کنه یا هر یک از شعب بانکایی که این حسابو دارن؟ این یک موضوع. بحث دوم کوتاه مدت بودن این دوره ها هست. حالا آقای درویش هم به نوعی اشاره کردن که خب نیازه که مردم مراجعه کنن به ادارات مالیاتی. خب فرآیندهای اجرایی ما به طور کلی یه مقدار مشکل داره در مجموع، بنابراین ممکنه در این مراجعات و رفع مشکلات حساب معدی مسدود بشه، حالا معدی یا غیر معدی، حالا شخصی که فعالیت غیر تجاری داره، فرض کنی یه چکی داده میخواد در واقع وصول کنه، ممکنه از این حساب رد بشه، نمیدونم قرار حساب ها بسته بشه مسدود بشه یا نه. ممنون میشم این هم توضیح بدید. موضوع بعدی بحث تعدد قوانین و مقرراته. شما حتما در جریان هستی که الان در مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرحه و در این طرح اصلاحات بسیار مهمی در قانون پایانهای فروشگاهی و سامانه معدیان انجام شده، بحث کارپوشه تجاری غیر تجاری، حسابهای تجاری غیر تجاری و نحوه ایجاد تناظر بین فعالیتها و حسابهای معدیان هست. آیا این تصمیم و در واقع نصابهای تعیین شده مغایرتی با احکامی که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه پیش بینی شده وجود خواهد داشت یا نه؟ ممنون میشم اینا رو توضیح بدید.
من توضیح کامل بدم. خیلی ممنون از سوال بسیار خوبی که منجر میشه که شفاف بشه موضوع. اولا که بانک مرکزی مسئول این کاره، پس پایش رو خود بانک مرکزی انجام میده، هیچ بانکی نیست، خود بانک مرکزی پایش رو به صورت کامل انجام میده و اطلاعاتش برای سازمان مالیاتی میفرسته. تو بانک مرکزی از حیث بررسی های پولشویی دو فیلد کاری یا دو رویکرد داره انجام میشه. یکی این بحث حساب تجاری و غیر تجاریه، یکی هم اساسا این بحثیه که مثلا برای افراد بیکار تا یه سقفی بیشتر نباید حالا داشته باشه. اون رقم های مثلا 500 میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد اساسا با این تیکه تجاری و غیر تجاری کاملا متفاوته. نکته بعدی این که ما هر وقت اطلاع در بانک مرکزی به سازمان مالیاتی واصل شد، برای همه اشخاصی که این مشکل رو دارن حتما در سریع‌ترین موقع پیامک ارسال می‌کنیم و حساب‌هاشون هم بسته نمیشه، مسدود نمیشه. اما نکته آخری که فهمیدم، یه سوال آخر این بود که با بحث مالیات بر عایدی سرمایه‌ای که الان تو نوبت سن هست، این طرحی که داریم ما پیش می‌بریم به سازمان مالیاتی اصلا مغایرتی نداره، تقریبا با همون مسیر داریم پیش می‌ریم و همون تنازع. فرقش چیه؟ وقتی که عایدی بر مالیات بر عایدی سرمایه اومد، اساسا تنازع بین حساب‌های غیر تجاری و تجاری با صورت حساب‌های بیرونی همون دفعه سیستمی انجام میشه. الان این 135 اطلاعات سیستمی میاد، معدیان باید مراجعه کنن مدارک رو بیارن، انشاءالله با تصویب اون تر در مجلس شورای اسلامی این کار هم به صورت سیستمی و پیشینی دیگه انجام میشه. یعنی دیگه اساسا مردم یا معدیان حالا هست مورد تجاری یا غیر تجاری، در لحظه فعالیتشون اون اطلاعات رو سامانه ها وارد میکنن و دیگه نیازی به مراجعه پسینی به سازمان مالیاتی هم نخواهند داشت.
آقای دکتر، یه سوال دیگری مطرح میشه. الان مصوبه شورای پول اعتبار بر مبنای بند میمه، حالا جزء دوی بند میمه تفسیر 12 قانون بودجه سال 1400 بوده. حالا با توجه به اینکه قوانین بودجه ما قوانین موقت هستن و دائمی نیستن، آیا به نظر شما این مصوبه میتونه وجاهت قانونی داشته باشه؟ و یا اینکه با توجه به اینکه قانون یک ساله بوده و احکامش هم طبق آخرین بند همون قانون یک ساله هستند، شاید توسط مراجعی مثل دیوان عدالت اداری ابطال بشه؟
یه نکته هست، خب این محل اختلاف نظر بود بین بزرگان، به همین دلیل ما مراجعه کردیم به تدوین کنندگان این موضوع در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نکته بسیار ظریفی رو فرمودن نمایندگان محترم مجلس، از این حیث که خب ما بحث تجاری و شخصی رو در ماده 10 قانون پایان فروشگاهی داریم، یعنی یه قانون دائمی داریم. اما قانون گذار برای اینکه خب در سازمان امور مالیاتی در سال 1400 موفق نشده بود که قانون پایان فروشگاهی رو اجرایی کنه، یک قانون تأسیسی رو در قانون بودجه میذاره. ببینید وقتی ما میگیم حساب‌های متصل به دستگاه کارفان تجاریه، نمیشه توی یه سال تجاری باشه توی یه سال دیگه تجاری نباشه. پس یه قانون تأسیسیه و این رو ما با مراجعه به مجلس شورای اسلامی داشتیم و نمایندگان محترم، نگاهشون اینه که این قانون تأسیسی بر موضوع و ادامهش هم خب درجه ماده 10 قانون پایان فروشگاهی که انشالله امسال اجرایی میشه، اولین فراخوان رو هم ما برای 1/8 در خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اعلام و ابلاغ کردیم. انشالله از 1/8 شرکت‌های از افشار بوز و فرابوز این قانون رو اجرا میکنن، لذا ماده 10 قانون پایان فروشگاهی اجرایی خواهد.